ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 5 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 24 ماه فوریه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم، امیدوارم روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و همراه شما خواهم بود در مجله 30 دقیقه شبانگاهی، مجله‌ای که همکارانم براتون تدارک دیدن. و در صفحه نخست همکاران مهرداد میردامادی است با تازه‌ترین خبرها.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. علیرضا ربیعی جانشین عملیات قرارگاه سار الله سپاه میگوید انتخابات فرصتی برای به گفته وی دشمنان است تا انقلاب‌های رنگین به راه بیاندازند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی که روز چهارشنبه در یزد سخن می گفت با اشاره به اعتراضات سال 88 گفت که امکانات و برنامه ریزی های زیادی برای انحراف افکار مردم وجود دارد و انتخابات سال 88 نمونه‌ای برای راه اندازی انقلاب رنگی علیه جمهوری اسلامی بود. انقلاب های رنگی اشاره به اعتراض های مردمی در اروپای شرقی برای ساقط کردن رژیم های استبدادی آن کشورها دارد. جانشین عملیات قرارگاه سار الله سپاه در سخنان خود تصریح کرد که امروز نوبت انتخابات 94 است و مردم به گفته او باید مراقب باشند تا آنهایی که وی دشمن توصیف کرد فرصت عرض اندام پیدا نکنند. قرارگاه سار الله یک قرارگاه امنیتی است که مدیریت امنیت تهران و شهرهای استان تهران را بر عهده دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در سخنانی ابراز نگرانی کرد که طرح آتش‌بس مورد توافق آمریکا و روسیه تنها به نفع حکومت بشار اسد است. رئیس جمهوری ترکیه غرب، روسیه و به خصوص ایران را متهم کرد که تنها به دنبال منافع خود در سوریه هستند.
آمریکاسیلا، روسیاسیلا، ایرانیلا، اروپا بیلیلا، بیلشمش ملتلر، تشکیلاتیلا.
آقای اردوغان افزود این کشورها با محاسبات خود مستقیم و غیر مستقیم جواز کشتار نزدیک به 500,000 نفر را به حکومت سوریه و حامیانش دادند. ترکیه به عنوان همسایه شمالی سوریه منتقد حمایت روسیه از بشار اسد و پشتیبانی غرب از گروه‌های کرد این کشور در مقابله با گروه خلافت اسلامی است. ایران نیز به نوبه خود ترکیه و عربستان را به حمایت از نیروهای مخالف اسد و در نتیجه شعله بر ساختن جنگ داخلی سوریه متهم می کند. یک مقام وزارت خارجه روسیه می گوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه وی روز چهارشنبه در مورد مقدمات توقف جنگ داخلی در سوریه تلفنی مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، هماهنگی بین مقام‌های وزارت دفاع آمریکا و روسیه برای برقراری آتش‌بس و جدا کردن جنگ با گروه‌های تروریستی از مخاصمه بین نیروهای دولتی و مخالفان از موضوعات اصلی در این مذاکرات بوده است. بر اساس بیانیه مشترکی که ایالات متحده و روسیه دوشنبه 3 اسفند ماه منتشر ساختند، توقف درگیری‌ها از نیمه شب شنبه 8 اسفند به وقت دمشق آغاز می شود. دونالد توسک رئیس شورای اروپا می گوید جلوگیری از ورود پناهجویان اولویت نخست در سیاست کشورهای اروپایی است و این کشورها باید تمام تلاش خود را برای موفقیت این سیاست به کار ببرند. آقای توسک که در پارلمان اروپا سخن می گفت اضافه کرد
Leaders agreed that our joint action plan with Turkey remains a priority and we must do our utmost.
این در نهایت به معنی آن است که حرکت شمار زیاد پناهجویان همچنان به سمت اروپا روان هستند باید متوقف شود و از این رو ما با مقام‌های ترکیه اجلاس مهمی در 17 اسفند ماه خواهیم داشت. ترکیه و اتحادیه اروپا آبان ماه گذشته به توافقی دست یافتند که بر حسب آن آنکارا در قبال دریافت 3 میلیارد یورو و تسریع عضویتش در اتحادیه اروپا تا حد زیادی از شمار پناهجویان که از خاک این کشور وارد یونان می شوند خواهد کاست.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و تازه ترین خبرها و آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی میگوید طرح دو قطبی مجلس طرفدار دولت در برابر مجلس مخالف دولت توطئه دشمن است. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا خواهیم شد. تماس‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. به دار آویخته شدن یک روباه و زرم و شتم آن با یک ترکه در ویدیوی انجمن حمایت از حیوانات ایران.
حساسیت مردم نسبت به مسائل ریسمانی خود بیشتر شده. شاید قبلا اگر که کسی این ویدیو رو دریافت میکرد فقط به عنوان طنزش شاید نگاه میکرد و در خیلی اهمیت نداشت که اینو باز نشر بده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او روز چهارشنبه در مورد مقدمات توقف جنگ داخلی در سوریه تلفنی مذاکره کردند و تماس‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در سوریه به اوج رسیده. اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که اکنون در استودیوی رادیو فردا در پراگ میهمان ماست. ایلیا به شما سلام میکنیم و بشنویم در این باره و بیشترین جزئیاتی که داریم.
خانم نواشاد سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله همطور که گفتید جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با یکدیگر در بر سر بحران سوریه و آتش‌بسی که قرار است از صبح جمعه شروع بشه تلفنی گفتگو کردند. به گفته آقای کری بر سر ادامه کار تیم‌های کارشناسی مشترک برای آتش‌بس توافق کردند دو طرف، اما آقای کری گفت هنوز مشخص نیست که این مسئله 100% موفقیت آمیز باشه. صحبت آقای کری همراستا بود به اون چه که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن گفت نسبت به افراط در خوشبینی هشدار داد، نسبت به افراد در خوشبینی نسبت به اینکه آتش بس موفقیت آمیز باشه، اما گفت اگر پیشرفتی در این مسئله حاصل بشه این مسئله به پیشرفت در یافتن راه حل سیاسی خواهد انجامید. قبل از اون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تماس‌های تلفنی داشت، یکی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و دیگری با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی. در تماسی که با اسد داشت گفته میشه اینطور که کرملین کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد، دو طرف بر سر مبارزه بی‌امان با دو گروه حکومت اسلامی و النصره و دیگر گروه‌های تروریستی به توافق رسیدند و بر سر اون تاکید کردند، همزمان با تاکید بر اهمیت آتش بس. آقای پوتین همچنین ملک سلمان رو در جزئی در جریان جزئیات توافق آتش‌بسی که روسیه با آمریکا به اون دست یافتن قرار داد و کرملین میگه که ملک سلمان از این توافق تمجید کرد و اعلام آمادگی کرد که کشورش با روسیه در این زمینه همکاری خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اما گفته که آتش‌بس نباید شامل گروه‌های کرد جنگجو باشه.
ایلیا، موضع اعلام شده دولت و اپوزیسیون سوریه در این باره چه هست؟
خبرگزاری دولتی سوریه سانا به نقل از یک منبع در وزارت امور خارجه این کشور گفته که دمشق آماده آتش بس هست و آماده اجرای توافقی که آمریکا و روسیه به اون دست یافتن، اما گروه های تروریستی از جمله گروه حکومت اسلامی و النصره از اون مستثنا میشن و همچنین دیگر گروه های تروریستی که نامی از اونها نبرده. در گفتگویی که آقای پوتین با اسد داشت، اسد هم تاکید کرد که با آتش بس موافق هست کشورش. از سوی دیگر در مقابل گروه‌های اپوزیسیون سوریه هنوز بر سر آتش بس و اجرای اون به توافق نرسیدن. محمد علوش از مذاکره کنندگان ارشد اپوزیسیون سوریه گفته که جلساتی در این زمینه قرار است برگزار بشه و نتایج نهایی و تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. گفته میشه که روسیه مذاکراتی با 5 گروه مسلح مخالف اسد آغاز کرده برای متقاعد کردن اونها به آتش بس.
ایلیا، اگر بتونین خیلی کوتاه، به خاطر اینکه فرصتمون از بین رفته،
بگی که روسیه میگه که از شدت حملات خودش به سوریه کاسته است.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه این صحبت رو بیان کرده، گفته در راستای تلاش‌ها برای آتش‌بس شدت حملات و بمباران هوایی به مواضع گروه‌های تروریستی به تعبیرش کاسته شده در سوریه و این اگر باشه خب میتونه یکی از خواسته‌های مخالفان اسد رو محقق کنه، به ویژه اگر بمباران‌ها به مناطق اونها متوقف بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه در استودیوی رادیو فردا حاضر بود و در این باره میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما.
آیون لطف کنید معانقاتو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
قضیه پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه، به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجوری
صحبت کردید.
من تشکر میکنم. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران همراه هستیم و بشنوید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه گفت اینکه اکثریت نمایندگان مجلس بعدی از طرفداران دولت یا مخالف دولت باشند یک دو قطبی به گفته او دروغین است و طرح این مسئله را ترفند دشمن توصیف کرد. اجازه بدید به سراغ مجید محمدی بریم و در مورد دو قطبی از او بشنویم.
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای به دو علت با دو قطبی شدن فضای سیاسی در داخل مخالفت میکنن، گرچه این دو قطبی واقعا وجود داره. علت اولش به حاشیه رفتن نقش ولی فقیه هست در مدیریت سیاسی. طبعا آقای خامنه‌ای نمیخواد که در حاشیه قرار بگیره. و علت دوم هم مخاطراتی است که این دو قطبی بودن برای فضای سیاسی در ایران داشته و در آینده هم خواهد داشت.
سپاسگزارم. دوستان یادآوری میکنم که مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران هم اکنون در استودیوی رادیو فردا در پراگ حضور به هم رسونده و به سوالات ما پاسخ میدن. آقای محمدی، آیت الله خامنه‌ای همچنین از توصیفاتی مانند تندرو و میانه‌رو انتقاد کرده و گفته که دشمنان جمهوری اسلامی اون رو تندرو میدونن. در مورد این بحث میانه‌رو و تندرو بشنویم از شما.
من هم معتقد هستم که این دو تعبیر از لحاظ توصیف گرایش‌ها و راهبردهای سیاسی دقیق نیستند، اما حداقل بخشی از واقعیت رو منعکس می‌کنند. مخالفت آقای خامنه‌ای با این دوگانگی، بالاخص وجه میانه روش در ایران، به نظر من سه جهت داره. جهت اولش این هست که این نامگذاری برخلاف مؤمن، کافر، منافق و فتنه‌گر که در ادبیات جمهوری اسلامی کاملا جاری هست، یک نامگذاری عرفی است و نه یک نامگذاری دینی. جهت دوم این که داوری نهفته در این تعابیر رفتارهای جمهوری اسلامی رو چه در عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی وانمایی میکنه. بالاخص در خارج کشور آقای خامنه‌ای نمیخواد چهره بین المللی نظام خدشه‌دار بشه و تندرو خواندن حکومت طبعا مورد نظر آقای خامنه‌ای نیست. و سوم هم این که در داخل هم ایشون نمیخواد که حکومت به شکل با عنوان تندروی به انقلابی بودن متهم بشه، چون آقای خامنه‌ای تعبیر انقلابی رو یک تعبیر مثبت میدونه و مخالفان حکومت رو ضد انقلاب نامگذاری میکنه، نه میانه رو.
آقای محمدی، این مفاهیم میانه رو و تند رو از دیدگاه شما نمیتونن گرایش ها و جناح بندی ها در ایران رو توضیح بدن؟
تا حدی توضیح میدند. ما در ایران همواره این دو گرایش رو داشتیم یا دو جناح رو که در برابر هم صف بندی میکردند، اما وقتی دقیق تر بشیم در درون جناح ها هم تفاوت ها وجود داره، سایه ها وجود داره. در میان اصلاح طلبان گرایش های مختلف میبینیم، در میان خود گروه های اقتدارگرا هم گروه های سنت گرا هستند، گروه های نظامی گرا هستند. بخش قابل توجهی از واقعیت نادیده گرفته میشه. مثل همه دوگانگی هایی که تعابیر دوگانه که استفاده میشه واقعیت ها رو بیان میکنه، بخشی از واقعیت رو هم پنهان میکنند.
آقای محمدی، حالا اگر میانه رو و تند رو نه، جایگزین این مفاهیم چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم تعبیر جایگزین مناسب برای میانه رو تعبیر عملگرا هست، چون عمده گروه هایی که در ایران به عنوان میانه رو معرفی میشن در رسانه های خارجی و همچنین اخیرا در رسانه های داخلی، اینا گروه های عملگرا هستن، به سیاست نگاه ایدئولوژیک ندارن. در مقابل گروه های تند رو گروه هایی هستن که در بالاخص در عرصه خارجی به دنبال تنش زایی هستند به جای تنش زدایی.
سپاسگزارم مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در استودیوی رادیو فردا در پراگ، به مسئله سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در مورد طرح دو قطبی مجلس طرفدار دولت در برابر مجلس مخالف دولت میگفت و آقای خامنه ای اون را توطئه دشمن نامیده.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
شما شنوندگان رادیو فردا در بخش های مختلف خبری ما و مجلات ما، از جمله همین مجله، با دیدگاه کارشناسان تحلیلگران در عرصه های مختلف آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای میگن برین پای صندوق‌های رأی در جهت عکس خلاف جهت خواستای دشمن رأی بدین. ما هم گفتیم باش، منتظر میمونیم ببینیم دشمن نظرش به کی نزدیک‌تره، بریم برخلافش رأی بدیم.
بنده نه این نظام رو قبول دارم نه رأی میدم، اما آقای خامنه‌ای دست از تحریک و تهمت به اصلاح طلبان بردارید، چون این انتخابات اصلا برای ما مردم اهمیتی نداره. ولی تحریک از طرف جناح رهبری حوادث بدی رو در بر داره.
سلام، خسته نباشید. بنده راننده اصفهانی هستم. از دل و جون شرکت میکنم تو انتخابات، رأی میدم. بهترین راهش هم همینه. از دل و جون شرکت میکنیم، رأی میدیم ما.
زمانی که در خوشبینانه ترین حالت فقط میتونیم 15% از اصلاح طلبان رو وارد مجلس کنیم، شرکت کردن معنی نداره. اونا هم تأثیر در تغییر نتایج لوایح و طرح مجلس ندارن. پس افتخار میکنیم که شناسنامه مهر انتخابات نخورده و جوابگوی آیندگان خواهیم بود. نه مثل پدرانمون که نه جوابگوی ما بودن، خودشون هم پشیمون بودن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انجمن حمایت از حیوانات ایران ویدیوی کوتاه از آزار یک روباه بر روی صفحه شبکه اجتماعی فیسبوک خود منتشر کرده. آنگونه که این سازمان مردم نهاد حامی حقوق حیوانات نوشته، این حیوان آزاری در کازرون رخ داده و در آن مردی روباهی را به دار آویخته و در شرایطی که روباه برای زنده ماندن خود تلاش می کند، او با ترکه‌ای بر بدن این روباه می زند. انجمن حمایت از حیوانات ایران در پی انتشار این ویدیو، سازمان حفاظت محیط زیست ایران را به اقدام‌های نمایشی متهم کرده و اقدام این سازمان را در جهت تهیه پیشنویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی سرپرست در این راستا قلمداد کرده. محمد زرقامی از رادیو فردا دلیل واکنش تند انجمن حمایت از حیوانات ایران را از سخنگوی این سازمان مردم نهاد در تهران جویا شده. رضا جوالچی ابتدا از دلیل انتشار متعدد فیلم‌های از حیوان آزاری در ماه‌های اخیر می‌گوید.
من تصور میکنم که این اتفاقات همیشه توی کشور ما افتاده، ولی خب الان به خاطر بستری که ایجاد شده و مردم به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن، باعث شده این ویدیوها خیلی سریعتر منتشر بشه و در جامعه نمود خیلی بیشتری پیدا کنه و از طرفی هم حساسیت مردم نسبت به مسئله زیست محیطی خود بیشتر شده. شاید قبلا اگر که کسی این ویدیو رو دریافت میکرد، فقط به عنوان طنزش شاید نگاه نگاه میکرد و برای خیلی اهمیت نداشت که اینو باز نشر بده. اما به خاطر اندک آگاهی که امروزه نسبت مسائل زیست محیطی در جامعه به خصوص در شهرهای بزرگتر ایجاد شده، تمامی مردم خودشون موظف میدونن که اینو باز نشر بدن و به این طریق اعتراض خودشونو نسبت به اون حاکمیتی که بر محیط و حیوانات در این کشور وجود داره ابراز کنن.
با این حال در شرایطی که ما شاهد این هستیم که سازمان حفاظت محیط زیست هم به این قضیه واکنش نشون داده و به نوعی تلاش داره که اقداماتی رو اونطور که مسئولان این سازمان گفتن انجام بده، اما انجمن حمایت از حیوانات ایران نگاه انتقاد آمیزی رو به عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست در این خصوص داره.
ما تصور میکنیم که در سازمان حفاظت محیط زیست یک دستور عملی هست که همه مترصد نشستن که موجی در جامعه ایجاد بشه، بعد مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست با مصاحبه‌های متعدد و نسبت دادن حل این قضیه به خودشون نهایت لذت رو از این موج سواری در موجی که ایجاد شده ببرند. سازمان حفاظت محیط زیست به قانون وظایف مشخصی داره و اینکه سعی میکنه در حیطه هایی که در وظیفش نیست خالت بکنه.
کدوم حیطه ها منظورتونه؟
منظورم این هست که در مورد حیوانات شهری الان سازمان حفاظت محیط زیست علاقه خیلی زیادی پیدا کرده، شاید به خاطر حساسیتی که مردم نسبت به حیوانات شهری دارن، سازمان حفاظت محیط زیست سعی میکنه که ابراز نظرهای متعددی داشته باشه در زمینه حیوانات شهری که اصلا در حیطه مسئولیتش نیست. مثلا همین قضیه ای که روش وحشیانه که اون شکارچی برای ضرب و شتم سگش استفاده کرد، رسانه ها و مردم این فرد شناسایی کردن، ولی در فاصله سازمان حفاظت محیط زیست اومد که ما داریم یک ماده واحده ای رو به مجلس میخوایم ببینیم که جلوی آزار سگا گرفته بشه. این چیزی که برای من خیلی تعجب داره اینه که اگر به مسائل حیوانات شهری و به خصوص سگها اینقدر مسئولین سازمان علاقمند هستن، چرا زمانی که خانم ابتکار خودشون عضو شورای شهر تهران بودند و شرایط تصمیم گیری و حل این موضوع برای سگهای تهران داشتن، چرا اون زمان اصلا اظهار نظری نکردن؟ چرا اون زمان به نامه های متعددی که راجع به کشتار سگها داده میشد از طرف انجمن یا بقیه سازمان های زیست محیطی هیچ پاسخی نمیدادند؟
ولی فکر نمی کنید که همین واکنشی که در اثر کنش اجتماعی مردم سازمان حفاظت محیط زیست انجام میده، این خودش میتونه منبع یک سری اتفاقات بهتری باشه برای بهبود وضعیت حقوق حیوانات توی ایران؟
ما استقبال میکنیم که هر سازمانی حتی اگر که در حیطه وظایفش نباشه وارد این قضیه بشه مشکل حل کنه، ولی زمانی که وظایف خودش رو انجام داده باشن. الان سیرک حیوانات در اکثر کشورها یه چیز منسوخ و غیر قابل تحمل هست، ولی در صورتی که توی کشور ما به راحتی برگزار میشه، بیش از چند صد باغ وحش با وضعیت بسیار اسفبار در کشور ما وجود داره، ولی همیشه مسئول سازمان حفاظت محیط زیست میگن که ما نمیتونیم بودجه نداریم، نمیتونیم کاری انجام بدیم، به خاطر اینکه حرکت کردن توی اون مسیر طبیعتاً براشون خیلی انرژی بیشتری داره و هزینه بردارتر هست.
چه سودی سازمان حفاظت محیط زیست میبره از اینکه به گفته شما بخواد سوار بر موج کنشگاه اجتماعی حامیان حقوق حیوانات بشه؟
میخواد با این حرکات نمایشی اون وجهه منفی که در جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا، وضعیت حیات وحش وجود داره رو تلفیفش کنه. خیلی مردم آگاهی ندارن که مثلا رسیدگی به وضعیت حیوانات شهری به قانون در عهده کدوم مسئول هستش. من نسبت به همین ماده واحده‌ای که جناب آقای دبیری معاونت سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کردن این اعتراض دارم که قطعا مطمئنم که زمانی که این اگر به مجلس ارائه بشه، که من اصلا مطمئن نیستم که واقعا چنین کاری انجام بشه، اگر مجلس هم ارائه بشه قطعا اونجا به خاطر اینکه در حوزه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست نیست ازش استقبالی نخواهد شد و رأی نخواهد آورد.
رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی درباره فیلم آزار و شکنجه یک روباه در ایران پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ممنون که ما را همراهی می‌کنید و بشنوید که مستند روزهای صفر از آثار خبرساز دوره اخیر جشنواره فیلم برلین بود. این مستند تحقیقی و افشاگرانه جزئیات تازه‌ای را از حمله ویروس استاکس نت به برنامه هسته‌ای ایران ارائه می‌کند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگو با الکس گیبنی کارگردان این مستند نخست از او پرسیده که چطور به ایده ساخت فیلمی درباره جنگ سایبری رسیده.
تهیه کننده هم کسی که یکی از مستندهای قبلی منو به نام ما رازها را می دزدیم تهیه کرده بود، پیش من اومد و گفت به این نگاه کن، خیلی جالبه. ماجرای استاکسنت رو میگفت. من نگاه سریعی کردم و دیدم یه داستان جاسوسی جالبه. در نتیجه شروع به کار کردم. اما دقیقا نمیدونستم که منو به کجا خواهد.
قبل از آن درباره استاکسنت اطلاعی نداشتید؟
خیلی کم و سطحی. جزئیات زیادی نمیدونستم. در نتیجه رسیدن به داستان این مستند حاصل آموزش و تحقیق زیاد.
چگونه به این میزان از اطلاع دست یافتید پس از اینکه کارتون رو شروع کردید؟ ما در فیلم اطلاعات خیلی تازه‌ای رو می‌بینیم.
زمان زیادی گرفت. ترکیبی بود از پیدا کردن افرادی که حاضر به صحبت آشکار بودند و افرادی که نمی‌خواستن نامشون برده بشه. نیاز به کار و فعالیت زیاد داشت.
در فیلم می‌بینیم که شما به کشورهای زیادی سفر کردید، اسرائیل، تایوان، روسیه، اما به ایران نرفتید. چرا؟
تلاش کردم. به دولت ایران رجوع کردم و گفتم که درباره این موضوع دارم فیلم می‌سازم و می‌خوام به ایران بیام و فیلم بگیرم. فهرستی از درخواست مصاحبه‌هام و موارد دیگری رو هم دادم، اما هرگز موفق به گرفتن ویزا نشدم.
واکنش مقام‌های ایران چطور بود؟
مشوق بودند، اما هرگز بعداً از اونها نتیجه‌ای ندیدم. من در این نظرم مطمئن نیستم به خاطر اینکه هیچ چیزی به من نگفتند، اما فکر می‌کنم در مدت زمانی که این فیلم رو می‌ساختم مذاکرات هسته‌ای در جریان بود. در نتیجه درخواست من معلق باقی موند تا نتیجه مذاکرات رو ببینن. بازم میگم که توی این نظرم مطمئن نیستم.
فکر می‌کنید فقط به خاطر مذاکرات بود؟
این چیزیه که من فکر می‌کنم. البته آشکاری که در ماجرایی مثل داستان استاکسنت این سلاحی بود که علیه ایران به کار گرفته شد. در نتیجه فکر می‌کردم این موضوعیه که افراد مختلف دوست دارن درباره‌اش صحبت کنند، اما خب نتونستم اجازه ورود بگیرم. به عنوان مثال خیلی تلاش کردم و مشتاق بودم که با یکی از نجات یافتگان از عملیات آدمکشی اون سال‌ها که بسیار هم در برنامه هسته‌ای ایران جایگاه مهمی داره و قبلاً هم مسئولیتی داشته صحبت کنم، اما خب اجازه ورود ندادن و نتونستیم صحبت کنیم. حتی تلاش کردیم از افرادی در داخل کمک بگیریم، اما می‌ترسیدن.
تلاش کردید با مسئولان ایرانی خارج از کشور هم صحبت کنید؟ در فیلم می‌بینیم که فقط یک نفر نظراتی مدافع ایران بیان می‌کنه.
تلاش کردیم که با افراد رده بالا صحبت کنیم، اما توی متقاعد کردن اونها برای صحبت کردن به مشکل خوردیم. فردی که در نهایت باهاش صحبت کردیم البته رده‌ای نداره، با این همه آدمی بسیار جالب، باهوش و در جریان ماجرا و قادر به ترکیب و ارائه نکات مختلفی توی صحبت‌هاش بود.
در فیلم می‌بینیم که طرح دیگری به نام نیتروزئوس برای حمله به تأسیسات زیربنایی ایران وجود داشته است. اطلاعات بیشتری در این باره بیش از اون که در فیلم دیدیم به دست آوردید؟
بله، به دست آوردیم. برخی از اونها توی مقاله منتشر شده توسط دیوید سنگر و جیمز بار در روزنامه نیویورک تایمز ارائه شد. فکر می‌کنم احتمالاً در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره این طرح منتشر کنیم.
در مستند می‌بینیم که ارتش سایبری ایران در واکنش به حملات سایبری دو بار واکنش نشان داده. چقدر این حملات قدرتمند بودند؟ جزئیات بیش از آن چه در فیلم دیدیم دارید؟
خب کامپیوترهای شرکت آرامکو از اساس پاک شده بودند و بانک‌ها هم برای چند روز تعطیل شده بودند. دولت ایالات متحده آمریکا کاملاً از حمله به بانک‌ها آگاه بود، اما تصمیم گرفت که واکنش متقابل نشون نده. بخشی از اون به این دلیل بود که مسیر ورودی بدافزار در واقع در یک کشور سوم قرار داشت و وزارت خارجه آمریکا می‌ترسید که اگه به اون مسیر ورودی حمله کنه به عنوان اقدام متجاوزانه به اون کشور سوم قلمداد بشه.
فکر می‌کنید واکنش مردم ایران به فیلمتون وقتی اون رو دیدن چی باشه؟ به این موضوع فکر کردین؟
فکر کردم و خیلی هم کنجکاوم تا این واکنش‌ها رو بدونم. امیدوارم فیلم توی ایران نشون داده بشه. مشتاقم تا واکنش‌ها رو ببینم، اما نمیتونم پیش بینی بکنم.
تلاشی برای ایجاد امکان نمایش فیلم برای مردم ایران می‌کنید؟
خب فیلم برای نخستین باره که به شکل عمومی نمایش داده شده. بنابراین تازه شروع می‌کنیم به نمایش اون برای کشورهای مختلف. حتما ما دوست داریم که فیلم توی ایران نمایش داده بشه و دیده بشه و این امید منه.
آلکس گیبنی، کارگردان مستند روزهای صفر، به پرسش‌های همکارم بابک غفوری‌آذر پاسخ می‌داد. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. در این فرصت کوتاه از شما دعوت می‌کنم شنوندگان خوبمون که خاموش نمونید. نظرتون رو در هر مورد و به ویژه در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی که پس فردا برگزار میشه با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. و فرقی نمی‌کنه که چه نظری دارید، رأی می‌دهید، نمی‌دهید، در هر صورت خدا نگهدار تک تک شما.